درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 11/10/1395.
سیدی یزدی از رضوان الله تعالی علیه فرمود که اگر مدعا علیه که بر علیه او ادعا شده تصدیق بکنه مدعی را که بله ایشون مثلا راست میگه، من فرشیشون رو برداشتم، من عباییشون رو تصرف عدوانی کردم، من مثلا 50 کیلو برنج شمال ایشون رو برداشتم ولی متاسفانه پیش من تلف شده، از بین رفته. خب نصف مشکل حل شده، چون اقرار و اعتراف کرده، دعوای مدعی را پذیرفته. دعوا حالا سر قیمت این هست. مدعی میگوید که مثلا برنج کیلویی 5000 تومان بود. ایشون میگه نخه، کیلویی 15000 تومان بود این برنج. از اون برنجهای 15000 تومانی بود. اینجا اصل دعوا را مدعا علیه پذیرفته، منتها در زیاده قیمت دعوا دارد. زیاده قیمت یک ادعای دوم میشه. پس بنابراین در 5000 تومان که توافق دارن، هر کیلویی مدعا علیه میگوید 5000 تومان کیلویی بیشتر نمیارزید، ایشون میگه نه، کیلویی 15000 تومان. در هر کیلو 10000 تومان ایشون قیمت زایده ادعا میکنه. این دعوای جدید میشه. باید این رو چیه؟ یا بیانیه اقام کنه، اثبات کنه این شخصی که منکره قسم میخوره. اگر بیانیه نداشت مدعی، قسم خورد، حرف منکر ثابت میشه، راست باشه یا دروغ باشه، چون قسم دیگه فیصله میده دعوا را. یا اینکه قسم نمیخوره، قسم را برمیگردونه به مدعی، میگن قسم ردی، حلف ردی. ما دو نوع حلف داریم در ادعا در محکمه، یک حلف اصلی داریم، یک حلف ردی داریم. حلف اصلی وظیفه منکره، یعنی آقای مدعی اگر نتونست اقامه بیانیه بکنه، قاضی میگه خب پس بیانیه که نداری، برم سراغ منکر. آقای منکر، شنیدی که دعوا رو قبول میکنی؟ بکن. قبول نمیکنی باید قسم بخوری. این قسم، قسم اصلی، حلف اصلی، چون وظیفه اصلی منکر است که قسم بخوره. اگر ایشون بگه که نه خیر آقا، من مال دنیا رو بی ارزشتر از این میدونم که اسم مبارک خدا رو ملعبه دست خودم قرار بدم، 10 برابری نمیشون ادعا بکنه، من قسم نمیخورم. برمیگردونم قسم، نکول میکنن از قسم خوردن. وقتی نکول کرد از قسم خوردن، قاضی میگه که اگر قسم نخور نخوری، نکول کردی، ابا کردی قسم خوردن، قسم را عودت میدم به مدعی ها. مدعی اگر قسم خورد باید بپذیری. میگه بلکه من قسم نمیخورم به هیچ عنوان. برمیگردونه به مدعی، مدعی قسم خورد، به این میگن حلف ردی، یعنی حلفی که وظیف کان وظیفه المنکر ولم یحلف فرد القاضی الحلف من المنکر الى المدعی فاذا حلف المدعی ثبتت دعواه، دعوای او ثابت میشه. خب پس بنابراین مسئله به این صورت هست که اگر آقای مدعا علیه اصل دعوای منکر را مدعی را بپذیره، مدعا علیه اصل دعوای مدعی را بپذیره، در قیمت اختلاف بکنند، در ازدیاد قیمت، در اون قیمت زائد، این یک دعوای جدیدی میشه و اطلاقات و عمومات شامل میشه. آقای مدعی باید بیانیه جدید، اقامه دعوای جدید بکنه تا مسئله رو ثابت. مسئله دیگری که سیدی یزدی رحمت الله تعالی علیه اینجا عنوان می‌فرماید این است که لابد من وجود طرف للمدعی فی دعوا. مدعی دعوا و ادعایی که می‌کنه باید طرف داشته باشه. یعنی به این معنا من که میگم 1,000,000 تومانم رو دزدیدن، خب کی دزدیده؟ کی رو باید بگم؟ اون طرف دعواست. یا کسی خانم رو غارت کرده، کی غارت کرده؟ کسی عوام رو برداشته، اون کیه برداشته؟ اون طرف دعوا باید باشه. چون ظواهر ادله و کلمات فقها ها این هست که بالاخره باید مدعی دعوایی که میکنه آمده وقت محکمه را میگیره میخواد احقاق حق بکنه دیگه، حقم ضایع شده. ای الناس، کی ضایع کرده؟ باید این رو بگه و الا ترتیب اثر ممکن نیست. ترتیب اثر ممکن نیست. طرف دعوا سه احتمال بیشتر درش نیست. مسئله ششم هست، از سادس می فرماید که طرف دعوا تارتن شخص خارجی است. بنده میام عرض میکنم آقای قاضی، آقای زید عبای من رو برداشته. یه دفعه این است که نه، میگم عبای من دزدیده شده، یا زید برداشته، یا عمر یا بچ، مردد بین سه نفر. یه دفعه این است که نه، میگم یک نفر اهل قم عبای من رو برداشته، یا یه نفر اهل تهران، تهرانی هست، قومی هست، برداشته. پس سه صورت، یا شخص فرد معین خارجی، یا شخص مردد بین دو سه نفر که محصوره، شبیه شبهه محصوره، یا یک نفر داخل در شبهه غیر محصوره، یه فرد قومی برداشته، دیگه نمیگه اون کیه، زن، مرد، بزرگ، کوچک، عرب، عجم، چاق، لاغر، اون وقت مجرد متأهل نمیگه، این رو مشخص نمی کنه. فرض کنیم قومم 2,000,000 نفر جمعیت داره. در هر سه صورت، هر کدوم که برای قاضی ممکن بود مسئله را بررسی بکنه، احقاق حق بکنه، وظیفه داره. مثلا حتی در اون شبهه غیر محصوره ممکنه قاضی یا آدم قوی هست، میدونه که این با چه کسی رفت آمد میکنه. تازه فرمودید، فرض کنید که یه فرانسوی آمده اینجا در هتل گردشگری جای گرفته. خدمت شما عرض کنم فقط یه نفر دو نفر با ایشون مواجه بودن که به عنوان مترجم با این اینور اونور میرن. حالا ایشون اومده ساعت هم را یه ایرانی دزدیده، مثلا یه قومی، میگه یه ایرانی دزدیده. او یه ایرانی کلان در مشهد اصفهان تبریز با این طرف حساب نیست، با این دو سه نفر که چیه مترجم ایشون هستن، شبانه روز با ایشون بودن. این است که این ورو بگه یک قومی یا یک ایرانی، ظاهرن شبهه غیر محصور هست، ولی قاضی میتونه این دو سه نفر را بگیره بیاره بگه که ملیت یک کشور را زیر سوال نبرید، یا خودتون بردید یا جایی بردید که میدونید، ممکنه بردید جایی که دوستاتون اونو برداشته. تا 5 ساعت فرصت دارید و الا بالاخره برخورد میکنم با هاتون. این است که ولو ادعای مدعی به صورت فرد مردد بین غیر محصوره، اما قاضی راهی داره که چیه این رو زنده کنه. در هر صورت چه شخص خارجی باشه، چه شخص فرد مردد بین دو سه نفر باشه، چه فرد مردد بین غیر محصور باشه، در هر صورت قاضی اگر براش ممکن بود برای این دعوا یک محکمه درستی که بتونه احقاق حق بکنه، وظیفه داره که این کار رو بکنه. پس نتیجه میگیریم اگر دعوای بلا طرف باشه، بلا اشکال خدمت شما عرض کنم این دعوا پذیرفتنی نیست. چون عرض کردم من بیام بگم که یه نفر عبای من رو دزدیده، هر چی میپرسه که این چیه، میگه چکار دارید شما، بالاخره یه نفر بود دزدی. دوزو یه نفر کیه؟ نه قاضی وظیفه داره در این رابطه، نه هر کسی که میشنوه. دعوا طرف میخواد، باید اون مضاف بشه، اضافه بشه، یک مدعا علیه رو بتونیم یخش رو بگیم. یکی از باز مسئله هایی که مرحوم سید یزدی رحمت الله تعالی علیه خیلی ذهن جوالی داشته و حقیقتاً این که شاید 60-70 سال بلکه 100 سال بیشتر هست که در حوزه‌های علمیه مرحوم خدمت شما عرض کنم سید حکیم، مرحوم آقای خویی، سید ابوالحسن اصفهانی، جمعی کثیری از بزرگان نجف یا در قم مرحوم آشق جواد تبریزی و دیگران روان اصرار داشتن روی عروت الوثقی کار بشه، چون خیلی ریزکاری ها داره، چیزهایی مطرح کرده که شرم و شرایع و جواهر اینا هم حدس مطالعه بکنی پیدا نمی کنه این چنین مسئله ای رو. این مسئله رو مطرح میکنه که باید انتخون دعوار لرفع الخصومه لا لدفع الخصومه، مسئله صابه هست، از صابه باید ادعای مدعی دعوای مدعی برای رفع خصومت باشه. مثلا من الان بیام بگم که آقا این آقا عبای منو برداشته الان دوششه به دادم برس، یعنی یه خصومت ایست که واقع شده، برای رفع این خصومت من دارم چکار میکنم؟ استمداد میکنم. یه دفعه نمیام بیام که آقا این آقا خیلی به عبای من نگاه میکنه، انگار یه چشمی داره در این عبا، احتمال میدم دیر یا زود قصد دزدیدنش رو داره، لطفاً یه حکمی صادر بکن برای من، اگر در آینده این عبا را دزدید این حکم را من نشون بدم به نیروی انتظامی، اینا فوراً چیه ایشون رو بگیرن. یعنی برای دفع خصومت، دفع تو فعلا خصومتی نیست، عبا رو دوشمه، دفع خصومت واقع نشده، خصومتی که فی المستقبل بناش واقع میشه، خب این اصلا غلطه. چرا؟ یمکن که شما دو روز دیگه بخواین عبا را بفروشی ایشون بخره، ایشون رو دوشش بیاندازه، در حالی که مالکه. چطور قاضی الان به شما حکم بکنه که من عبا این عبا با این سایز با این شماره در فلان تاریخ من حکم کردم که این مال این آقاست، الالعبد هم تا تارپود این عبا کار میکنه ایشون مالک خواهد شد؟ نمیشه این چنین چیزی. خدمت شما عرض کنم که ولذا اگر بخواد آقای مدعی حاکم شر حکمی را صادر بکنه، فعلا تا در آینده به او ترتیب اثر داده بشه، نه این درخواست غلطی هست. آقای حاکم و قاضی هم اگر آدم عاقلی باشه نباید به این ترتیب اثر بده. بله میشه فتوایی گرفت، نه برای الان بلکه برای آینده تاثیرگذار باشه. خب فتوای این است که بیا شما یه فتوای بده که اگر هر کسی تعرض کرد به مال دیگری ضامن است که بپردازه، و فتوای اون میگه بله هر کسی مال دیگری را غصب کند، جمله خبریه است دیگه، فتوا با حکم فرقش این است که حکم انشاست، فتوا چه اخباره. هر کس من غصب مال الغیر بدون اذنه و رضا فهو ضامن فهو غاصب فهو مرتکب للحرام. یه این چنین فتوایی دیگه به زید و عمر ربطی نداره، این اشکالی نداره، اما حکم نمیشه. مسئله دیگری مرحوم سید یزدی مطرح می‌فرماید که اجمالاً قبلاً به این مسئله تعرض شد که آیا در ادعای مدعی جزم اعتبار داره یا با ظن و شک و احتمالم میشه ادعا کرد. من باید بگم که این آقای زید این عبا که دوشش هست قطعاً این ملک من هست، ایشون برداشته الان غاصبه. یک ادعای جزمی. یه دفعه نسیدم من میگم آه 60% احتمال میدم این عبا مال منه، یا 60% هم نمیارم، عبا مقوم کردم نگاه میکنم به این عبا میگم احتمال قلبه های گاز این عبایی که من گم کردم همین باشه. آیا یعتبر فدعاء المدعی کون الادعاء جزمیاً ام لا یعتبر؟ یمکن ان یقع ادعاء المدعی من المدعی ظنیاً احتمالیاً؟ سید یزدی میفرماید نه، جزمیت معتبر نیست، جزمیت معتبر نیست، ظنن و احتمالاً هم میشود خدمت شما عرض کنم ادعا کرد. البته دیگه سید یزدی همین مقدار میفرماید اما به مشهور نسبت داده شده که نه، قطعیت معتبره. مشهور چند دلیل برای خودش آورده، یکی این که شک میکنیم که آیا اگر قطعاً ادعا صورت نگیرد ترتیب اثر دادن قاضی واجب است یا واجب نیست. قطعا اگر صورت بگیر که ترتیب اثر باید بده، ولی اگر قطعا ادعا نکنه میگه ظن نمی کنم این مال ما را دزدیده، احتمال میدم این چنین. مشهور میگه اصل عدم وجوب ترتب اثر به این چنین دعواست، ولی نه این اصل درستی نیست. برای اینکه اون عمومات و اطلاقاتی که داریم، عمومات و اطلاقاتی که داریم میگه که بالاخره قاضی باید حکم به حق بکنه، حکم به قسط بکنه، بر اساس ما انزل الله حکم بکنه، حکم او حجت هست. اطلاق داره، چه مدعی ادعاش قطعی باشه چه ظنی باشه چه احتمالی باشه، چرا ترتیب اثر لازم نیست؟ اصل عدم وجود ترتیب اثر چه اصلیه؟ اون اطلاقات و عمومات این اصل رو میذاره کنار. دلیل دوم مشهور این است که منساق و سیاق اخبار و روایات این است که ادعای مدعی قطعی باشه. خب همون سیاق کافیه. اشکال شده به این که گفته سیاق روایات این طوریه؟ سیاق روایات اطلاق درش هست، عموم درش هست. فرضاً هم بپذیریم سیاقشون اینه، غالباً بله، غالباً نوعاً ادعای مدعی توأم با قطعیت میشه، غالباً اینطوریه. ولی خب موارد پیش میاد. من فرض کنم یه آدم محتاطی هم، ماشینم رو دزدیدن، غارت کرده خونم رو، احتمال قوی میدم آقای زید باشه. میام استنباط میکنم از قاضی، میگم نمیگم قطعاً این دزدیده، ولی احتمال قوی میدم این باشه، شما بررسی بکن. تلاش میکنم من ببینم میتونم بیان اینا اقام بکنم، اگر نتونستم بگه یه وظیفه از ایشون قسم بخوره، چیزی نیست که بالاخره خائن خائفه، شما بخواه اینجا من احتمال میدم این دزدیده. اگر ایشون ندزدید یه قسم بخورم خودش راحت بشه، من راحت میشم. حضرت فرمود این است که مشکلی نیست. ولذا این منساق از اخبار و روایات اینه، نه اولا منساق و سیاق این باشه معلوم نیست، فرزن هم باشه این غالب را بیان میکنه. اغلب این طوریه، غالبا این طوریه. حالا مواردی هم ممکنه پیش بیاد که طرف با احتمال حرف میزنه، احتمال دام کنه، چیشان داره بپذیر. دلیل سومشون قاعده لازرره، میگن اگر ما با ظن و احتمال اجازه بدیم که شخص ادعا بکنه، اشخاص متضرر میشن. تازه فرمود اشخاص ضرر میشه به دیگران. نه چه ضرری میشه؟ هیچ ضرری نمیشه. فرض کنید که اگر تو کوچه ای من خونم زده شده، فرض کنید که دو تا سه تا آدم های مثل مرحوم شیخ انصار زاهد و عارف و متدین، ذهنم اصلا به اونا که نمیره، اما سه چهار تا آدم های هستن که دلعه دوزن تا حدود سابقه دارن، اونتا چشم با چشمم ندیدم که بگم قطعا اینه. مثلا معروف میگن که مالی جا میره ایمان هزار جا، ولی میگم ما احتمال میدم اینا باشن، احتمال میدم اینجا اینا باشن، یا از دور دیدم حرکتش و قیافش از دور خیلی شبیه زید بود، اما اگر بخوای به من بگی قسم بخور زید، نه اینقدر نزدیک نبودم که یقین کنم زید قسم بخورم، خب صرف یه احتماله، حقم ضایع شده، مالم غارت شده، شما زید را بخواه. بالاخره بیان اقامه کردن وظیفه من، حالا بیان ندارم، ایشون میشه منکر. اگر ایشون خائن نیست، خب بیاد قسم بخوره کار تمام بشه. این است که چه ضرری؟ قاعده لا ضرر اینجا
نیست.
بله؟ هیچ آبرویی داره؟ نه آبرویی نداره. هیچ آمش مشکلی نیست. ببینید اون اولا آبرو و این لذت لله و لرسوله و للمؤمنین جمیعا. جناب عالی اتهام من وارد میگم آقا اشکال نداره، من میگم که اینطوری نیست، شما میخواهید بگید نه هست، فردا بریم دادگاه، یا شما اقامه بیینه بفرمایید، اقامه بیینه نفرمودید، بنده هر قسمی که شما خواست داماد میگیدارم. چه آبروی از من میره؟ هیچی. اونایی که بله با اون یه بحث اولا در دماغ و فروز اینا حساب یه چیز دیگه است، اونجا باید غایت احتیاط رو کرد. پس فهمید فعلا در مسائل مالی است نوعا این چیزی. پس فرمودی خب مرحومه، پس بنابراین ما میتونیم بگیم که حرف مشهور اینجا قابل قبول نیست. اتفاقا روایات هم خلاف مشهور رو تأیید میکنه. روایاتی داریم با صرف تهمت میشه کسی را، یعنی تهمت یعنی به این مننن تهمت بزنه، ما در مزان اتهام قرار بگیره طرف، میشه او را قسم یاد داد. مثل اینکه من فرمون عوام و قوام رو بردم دادم به لباس شویی، یا یه جاش پاره شده بود دادم به کسی که دوزندگی داره و ترمیم و تعمیم بکنه. اتفاقا فرض کنید که یه 500 هزار تومان توی جیبم پول بود، عرض حضور عالی احتمال قوی میدم تو جیبم بود، فراموش کردم بردارم، احتمال قوی، نه احتمال قوی، اصلا یقین دارم تو جیبم بود، اما الان نمیتونم بگم به این که آوردم تحویل دادم تو جیبم بود، شاید آوردنی افتاده باشه، با علم غیب که نداریم. اینجاست که احتمال قوی میدم تو جیبم باشه، گرچه شخص رفتگر قصار اون که شستشو میده به لباس، خیاط اونی که به اسلام میدوزه فلان، اینا ضامن نیستن. لیس علی الامین الا الیمین، اینا امینن و جامعه و اسلام رو هم امانت اینها را پذیرفته. ولیکن یک مسئله هست که محل تهمته. امکانش هست کسی که آورده لباسشو بده برای لباسشویی، ممکن تو جیبش پول بوده باشه. حضرت فرمود یعنی محل تهمته، ادعا میتونه بکنه تو جیبم پول بود، حداقل در حد یه احتمال میتونه احتمال بده. خب شما برادر بزرگواری که شوینده هستید، لباس شویی باز کردید، میتونی قسم بخورید بله بنده به جیبهای لباس شما نگاه کردم، یک ریالی هم ندیدم، پول تو جیبش نبود، قسم بخور. مشکلی پیش نمیاد. ببینید روایت اینه، باب 49 ابواب اجاره جلد 16 حدیث 11، حدیث 16 و حدیث 11 این روایت است از امام صادق علیه السلام. روایت سندش صحیح است، معتبره. میفرماید که لا یزمن السائق ولا القصار ولا الحائق، اونی که رنگ میزنه سائقه، ولا القصار اونی که شویندگی میکنه، ولا الحائق اونی که ترمیم میکنه میدوزه جاهای کهنه و فرسوده را، اینا ضامن نیستن. الا ان یکونوا متهمین، مگر اینکه متهم باشن، یعنی مزان تهمت درش باشه. اینجا چی میشه؟ فیخفف بالبینه، هر تک تک اینها با بینه تهدید میشه. یعنی یا مدعی میگه یا حاکم شهر میگه، میگه آتا آبروریزی نشده، محکمه رسمیت پیدا نکرده، این نرفته دنبال بیینه اینها، حضرت فرمودی بیای اعتراف بکن، بده حق دیگری رو. ایشون اگر واقعا برداشته خوب میاره میده، اگر بر نداشته میگیم باید قسم بخوریم. میگه بنا و من آمادگی دارم برای قسم بنده، یک ریال از جیبیشون نه چیزی برداشتن نه چیزی دیدن، همین مقسم میکنه کارتا. و یستحلف، و یستحلف طلب حرف میشه ازش، لعنه یستخرج منه شیئا، شاید با این قسم خوردن اینا چیزی ازش چیز برداشت میشه. روایت دوم هم شبیه همین هست. پس بنابرای روایت دوم این است که لا یزمن القصار الا ما جنت یدا، قصار کسی که شویندگی میکنه مادامی که دستاش جنایتی نکرده ضامن نیست. شما عبای قبای بردید که ایشون اتو بکنه یا مثلا بشوره فلان، اینها میبینید که از خراب کرده، از بین برده لباس آورده، مثلا دارویی که باید چه مقدار میریخته زیاد ریخته بیش از حد، مثلا یک عبا را یا یک چیز نفیسی که شسته میشد از بین برده، خب اینو در حد یک جنایت مالیست. مادامی که جنایت نکرده دستش، ایشون ضامن نیست، امینه. ولی وین تهمته و اهلفته، اگر احیانا خدمت شما عرض کنم مورد تهمت قرار دادی، یعنی تهمت بهش وارد بود، طلب قسم میکنه ازشون، هم وظیفه داره. پس بنابراین حق با خلاف مشهوره که با ظن و احتمال هم میشود ادعا کرد. این ساعت ظاهرا کار بله شد. خب پس بنابراین زمان داریم، یه صلوات ختم بفرمایید. زندگی میکنه، یعنی لباس ها که پاره میشه اینها داده میشه به ایشون از برادرانی که به عربی خصوصا مولد مسلط هستن باید بپرسیم. ما معنی الحائق سی که ایشون مشهوره. خب بله، معنی الحائق
سائق زرگر.
خب همون که رنگ ریزی میکنه سائق معلومه. البته سائق یک معنای دیگری هم داره که شما مثلا نقره و طلا بدید اون ریختگری بکنه انگشتر درست کنه. ممکنن یکون حالا صحیح هم. خب همیشه خیلی خب. البته معنای دیگری که سیدشه بلقه به معنای رنگ ریزی نام هست. خب الامر الرابع عشر چهارمین مطلبی که در رابطه با قاعده تجاوز و فراق داریم، مطلب باز خوب و مفیدی هست، این هست که در قاعده تجاوز و فراق یه دفعه ما با کسی طرف حساب هستیم که در زمان انجام عمل ذاکر ملتفت و متوجهه. حواستون با من باشه، این بحث قابل توجهی است و قابل دقت. شخصی که وارد عملی میشه، مثلا نماز میخونه، میخواد وضو بگیره، میخواد غسل بکنه، یه مأمور بهی را میخواد ادا کنه، یه دفعه این شخص اجمالا متوجه به کارشه، اجمالا توجه داره که این مأمور به را با تمام اجزا و شرایط انجام بدهم تا معتی به من مطابق مأمور به باشه، بری و ذمه بشن. به این میگن ذاکر اجمالی، یعنی اجمالا توجه داره که عمل را درست انجام بده تا صحیحا واقع بشه، تکلیف از گردن سابق. یه دفعه نه، ممکنه شخص کاملا غافله، عمل رو انجام میده ها، ولی در یک مقطعی از عمل غافله. حالا در هر صورت عمل تمام شده، نمیدونه فلان جزء را انجام داده، فلان شرط را انجام داده یا نداده. قاعده تجاوز و فراق را جاری میکنیم، آیا هم درباره ذاکر و ملتفت و متوجه جاری میکنیم قاعده تجاوز و فراق را، هم درباره غافل؟ یا نه، قاعده تجاوز و فراق اختصاص داده به فرد ذاکر، به فرد ملتفت، فرد غافل را نمیگیره. نظر این است که حق این است که نه، غافل رو نمیگیره قاعده تجاوز و فراق. فرد غافل حق نداره تمسک بکنه به قاعده تجاوز و فراق بعد بگه انشالله عملم درسته. مثلا چند تا مثال عرض میکنم. فرض بفرمایید که شخص داشت غسل میکرد یا وضو میگرفت و میدانید که در حالی که شخص غسل میکنه یا وضو میگیره، خصوصا در غسل، در غسل باید تمام حتی موها و به اصطلاح تا رگ و ریشش باید آب بهش برسه، چون لذتی که بدن برده، حدث اکبری که عارض شده، تمام بدن باید به بشر آب برسه. ولی اگر دو تا مو تهش و ریشش خشک بمونه و ما متوجه باشیم، غسل باطله. بعدن اعمالی که مترتب میشونه هم باطل میشه، باید دقت کرد. خب از جمله جایی که دقت کرد، مثلا شما انگشتری به دست دارید، باید این انگشتر رو چیه؟ متحول کرد، جا به جا کرد، یعنی بالا پایین برد، زیر دوش گرفت تا اینکه آب برسه به زیر انگشتر. خب خدمت شما عرض کنم، یه دفعه این است که در اینی که این آقا داره غسل میکنه متوجه این عمله، متوجه که بله باید انگشتر رو تکون داد تا آب به زیرش برسه، در این وضوع، در این چی؟ غسل. و متوجه بود به این حالت، بعد از آنی که تمام شد وضوع یا غسل، میگه عجب من انگشترم را تکون دادم یا نه، ولی میدونی که در وسط عمل متوجه بودم، ذاکر بودم. اینجا میتونی این قاعده تجاوز و فراغ را جاری کنه. اما یه دفعه این است که نه، اصلا بعد از غسل کسی نشکی میکنه، میدانه که در وسط غسل اصلا توجه نداشت که من انگشتر دارم یا نه، غافل بود اصلا از انگشتر. اینو میدونه، میدونه من اصلا غافل بودم. این نمیتونه تضابط قاعده تضابط زفر را جاری بکنه. چرا نمیتونه؟ چراشو دقت بکنی. چرا نمیتونه؟ کی به ذهنش میاد؟ گفتم ببینم کسی خلاف احتیاط کرده، پیش مطالعه چیزی یا همون اصل اولیه ی حوزه رو حفظ کرده.
اسکر نبود اسکر؟
بله؟ الان نگاه کرده در تباسی یا این که مطالعه کرده بودی؟ کنت زاکرن ملتفتن الانم طالعت امتان. ببینید بحث سر اینه. هر درسته. ببینید قانونی که ما در قاعده تجاوز و فراغ داشتیم، بنیاد و اساس قاعده تجاوز و فراغ تکیه میکرد به اون اذکر بودن این عمل، اقرب الالحق بودن این عمل. این چیزی میگفتیم دیگه، میگفتیم آقا ایشون که الان داره شک میکنه، چند دقیقه پیش که مشغول عمل بود، در حالی که مشغول عمل بود، کان یفعل و یعمل، اذکر بود تا الان که چند دقیقه گذشته و از عمل فارغ شده. چون اون زمان اقرب الالحق بود و اذکر بود، و لذا به قاعده تجاوز و فراغ تکیه میکنه، میگه انشالله اون زمان درست انجام دادن. خب کسی که بلمرده اصلا از وجود انگشترش در انگشتش غافل بود، عسکریت اینو نمیگیره، اقرب الالحق بودن اینو نمیگیره. اما چرا در این غوث کردن متوجه و ملتفت بود؟ بله این انگشتر رو باید تکون دادا و الا آب نمیرسه. خب این پس در این عمل متوجه و ملتفت بود. حالا که بعد از عمل نمیدونه این کار را کردم یا نکردم، فوراً میتونه بگه ما در این عمل این اذکر بود، اقرب الالحق بود تا بعد از عمل. پس نتیجه میگیریم قاعده تجاوز و قاعده فراغ مخصوص کسی است که ذاکر بود در این عمل اجمالاً، ولو اجمالاً ذاکر باشه، نه اینکه به تک تک جزئیات حتما باید توجه داشته باشه، نه، به تک تک جزئیات اگر کاملا ملتفت باشه، اصلا دیگه شک هم نمی کنه، نیازی هم به قاعده تجاوز پیش نمیاد، ولی اجمالا حداقل ملتفت و متوجه باشه، اینو میگیره قاعده تجاوز فراغ. اما اگر نه، کسی که بالکل بالمره نسبت به یک عملی که داره انجام میده غافله، ولو غسل میکنه، اما اصلا توجه نداره که من انگشتر به دستم هست یا نه. حضرت فرمود نه، این دیگه اذکر بودن و اقرب الالحق بودن پیش نمی. یا مثلا فرض کنید وارد محوطه شدیم، هتلی شدیم، یا وارد یک مسجدی شدیم که محراب نداشت تا فورا قبله را بدانیم، اهل اونجا نیستیم، وارد شدیم، یه دفعه این است که تفحص کردیم، بررسی کردیم، این برمومن نگاه کردیم، آفتاب را نگاه کردیم، یه حدسیاتی درست شد. خدمت شما ارز کنم با حالت فحص و تفحص به جهت قبله مشغول نماز شدیم، نمازم رو خوندیم، بعد از آنی که یک دو ساعت رفتیم جای دیگه، اینها احساس توجه میکنم که اصلا من به جهت قبله نماز خوندم یا نه. اینجا میتونیم بگیم این آقا چون این چنین حالتی داشت، توجه داشت، التفات داشت که به طرف قبله باید نماز خون، به این ور اونور هم نگاه کرد، اجمالا تفوت کرد، مشغول نماز شد. خب اون زمان اذکر و اقرب الالحق بود تا از این کلان دو ساعت گذشته فعلا منطقه را هم ترک کرده. قاعده تظاهر قابل جریان. یه دفعه این اصلا میگه بابا من رفتم اونجا نماز شده و اصلا نفهمیدم قبله کجاست، فور سرم هم رفتم باید دو رکعت نماز خوندم.
اگر از اشتباه
یه لحظه، خب اگر چنانچه یک این چنین حالتی پیدا کردم، هیچ کنه بلمره من قبل کدوم طرفه چطوریه؟ یه دفعه این هست که محراب هست، اصلا نیازی به بررسی نیست، خود به خود خودشونشون میده. نه فرض بفرماد محرابی نبود، اصلا مسجدی نبود، یه حسینیه بود، یه هتلی بود، یه جایی برای نمازخونه نوشته بودن، دیدن نمازخونه، اصلا قبله، جهت قبله هیچی نبود، هیچ هیچ. وارد شدم اونجا بدون هیچ فرض و تفحصی، دو تا دو رکعت نماز ظهر عصر خوندم و حالا یه دفعه یادم میاد ای بابا من اصلا نمازی که اونجا خوندم اصلا به طرف قبله واقف، قبله کدوم طرفش بود؟ اینجا من قاعده تضاد و فرار رو به چه متوجه اجرا بکنم؟ معلوم میشه من نسبت به جهت قبله اصلا بالمره غافل بودم. از هر حین العمل اقرب الى الحق حین العمل اصلا منو چیه؟ نمیگیره، نمیتونه بگیره، غافل رو نمیتونه قاعده تجاوز و فرار چیه؟ شامل بشه. این بیان بسیار خوبیست. پس بگیم که قاعده تجاوز و فرار شامل کسی میشه که ذاکر اجمالی هست، اجمالا حداقل حالت ذکر و توجه و التفات داره، غافل بالمره را چیه؟ شامل نمیشه. خب خدمت شما عرض کنم، شما سوالتون چی بود؟ آقا من متوجه بشم برق بکنم، اشتباها
از
طریقت
برای شما
سرشون میشه، یعنی چه؟ باید شخص نبوده، اینجا خود شخص است و وجدانش، کلی نمیشه قضاوت کرد. توجه انسان، حالت انسان، چه در حین عمل چه بعد از عمل، چگونه به شک و شبه عارض میشه، اون مسئله مهم ماست، کلی نمیشه. ولذا هر شخصی اینجا به فراخوره حال خودش باید ارزیابی بکنه وضعیتش رو و بتونه استفاده بکنه. نمیتونه نمیشه. حالا دقت بفرمایید، مواردی رو در روایات داریم، موارد رو در روایات داریم، شاید مسئله اگر یکی دو مورد، مثلا فرض بفرمایید که دو تا ظرف داشته بودن، یکی آب مذاب بود، یکی گلاب بود، یکی آب بود، یکی گلاب. رفتم بنده اونجا وضو گرفتم، توجه داشتم که آبی هست و گلابی هست و توجه هم دارم با گلاب نباید وضو گرفت، باطله، باید با آب وضو گرفت. با این توجهات و اینها رفتم همطوری وضو گرفتم، اومدم نمازم رو خوندم و از منطقه خارج شدم. یه دفعه این است که نه، من میگم که اصلا توجه نداشتم اصلا به دو تا ظرف، توجه نداشتم که آبی هست و گلابی هست و با گلابم وضو گرفتن باطل است، هیچ توجه نداشتم. تنها چیزی که میتونه به کمک من بیاد فقط تصادفاً با آب وضو بگیرم، وضوم درسته. قاعده تضاد و فراد تصادف را درست نمی کنه. خوب دقت می کنید، قاعده تضاد و فراد تصادف را درست نمی کنه. قاعده تضاد و فراد با توجه اگر انسان باشه بعداً دوچار وسوسه بشه، اینجا به داد آدم می رسه. حضرت فرمودن، یا مثلا فرض کنید که من توجه داشتم که انگشتر دارم، در حین غوص کردن آدم باید این انگشتر رو جابجا بکنه یا در حین وضو گرفتن جابجا بکنه تا آب به زیر این انگشتر نفوذ بکنه و الا غسل و وضو باطل میشه، توجه داشتم به این معنا در حین غسل کردن یا وضو گرفتن. ولی حالا که زمان ازش گذشته، که دو سال گذشته، دوچار وسوسه و شک شدم که اصلا این کار را درست انجام دادم یا ندادم. ما چون حالت ذکر اجمالی داشتم قاعده تضاد را میتونم جاری بکنم، اما یه دفعه این است که نه، بالمره من از انگشتنم غافل بودم. تنها چیزی که میتونه وضو و غسل من را درست بکنه این که تصادفاً این آب اینقدر فشارش زیاد باشه و این انگشتر منم طوری باشه که خیلی سفت و سخت نباشه که به راحتی آب بهش نفوذ بکنه. تصادف را درست نمی‌کنه قاعده تضاد. اینجا بعد به زیر این انگشتر آب نفوذ بکنه، اگر نفوذ بشه در واقع فقط تصادفاً چنین کاری شده، اتفاقاً تصادفاً و اتفاقاً را قاعده تضاد فرا درست نمی‌کنه. قاعده تضاد فرا اون زمانست که توجه باشه، التفات باشه، در این حال آدم احتمال بکنه نکنه درست انجام نداده باشه. میفرمایید چطور؟ ببینید بحثمون در اون نیست که جاری میشه یا نمیشه، بحثمون در این است که ما هر عملی به فرض این است که جاری بشه، به فرض این در اون فرض است که مفروغ باشه که اونجا جاری بشه. خب میخواد اون مثالی که میخواد زده بشه از این جهت میخواد مثال زده بشه، کسی که اعمالی که اجزایی داره، شرایطی داره، یه دفعه یه شخص در حال ذکر و التفات و توجه، از این جهت ما میخواییم مسئله رو مورد بحث قرار بدیم. خب این بحث الحمدلله تعالی خدمت شما عرض کنم تمام شد. یه بحث ریزی هم داره که انشالله فکر میکنم باشه، چون یک روایتی هست اینجا تمسک شده که نه قاعده تجاوز و فراغ اینجا جاری شده. این روایت رو هم سندن باید بررسی بکنیم و هم دلالتن انشاءالله تعالی فردا عرض می کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
باشه که نفهمه که زاکر یا غافل چی میشه انشاءالله فرض کنیم.
بله
اصلا نمیدونه زاکر بود و موقع یا غافل
اینجا نمیشه زاری شد. چون قاعده تضاوت فقط به حالتی که شخص میتونه حالت روحی و روانی خودش ارزیابی بکنه.
خب شاید زاکر بوده.